در خط خبرها ادامه بازداشتی ایام بکوف ها، عذرخواهی بلاگران از مردم و اعتراضگران در مغولستان استعفای حکومت را طلب دارند. سلام، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز ششم دکبر. یکی از نزدیکانی دیگری طالب ایوم بکوف، فرمانده سابق و از افراد بانفوذ در بدخشان را بازداشت کردند. قربان جان ایوم بکوف 33 ساله برادرزاده طالب ایوم بکوف را روز 1 دکبر در مرز روسیه با اوکراین دستگیر نموده به تاجیکستان استرداد کردند. در این باره نزدیکانی ایوم بکوف به رادیو آزادی خبر دادند. به گفته آنها قربان جان یک سال باز در روسیه قرار داشت. بعد تعقیب و بازداشت چند عضو این خانواده، او بارها تلاش فرار و عبور مرز روسیه را کرده بود، اما موفق نشد. بعد حادثه های خاروق، چند نفر از پیوندان طالب ایوم بکوف دستگیر و به سالهای طولانی روانه زندان شدند. خود طالب ایوم بکوف و پسر کلونی او حکم ابد گرفتند. دو پسر دیگرش 20 و 29 سال و برادرانش برای 30 سال محکوم به زندان شدند. مرافعه ایوم بکوف ها مثل اکثر مرافعه فعالان بدخشان پس درهای بسته گذشت و معلوم نیست که آنها اتهام اعلان کرده ای مقامات را تا کجا قبول کردند. در شبکه های اجتماعی نوار عذرخواهی دو بلاگر تاجیک نشر شده است که برای فعالیتشان از ساکنان عذرخواهی میکنند. آنها در مراجعتشان وعده کردند که من بعد در صحیفه های خود مطلب های را که شان و شرف دختر تاجیک را پس میزند نمیگذارند. یکی از مراجعت کنندگان رفعت جمشید است که در اینستاگرام فعال است. او در نوار اقرار میشود که در جوانیش نوارهای را در صحیفه‌اش نشر کرده بود که از آداب دور بود و حالا از این کارش پشیمان است. او گفته است همه نوارهای قبیح را از صحیفه‌اش پاک کرده است. نفر دویم که خود را صنعتکار میگوید از کارمندان مقامات ملیسه اظهار سپاس می نماید که سری وقت آنها را از این کردارهای غیرقانونی که آنها آگاه نبودند پیشگیری کردند. معلوم نیست که این نوارها کی و در کجا ثبت شدند و این بلاگران با اختیار خود صحبت کردند یا نه. اما در یکی از نوارها دیده می شود که بلاگران ظاهرا متن از قبل آماده شده را می خوانند. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کار داخلی به خبرگزاری آسیا پلاس خبرها درباره اینکه ثبت را مقامات کرده باشند رد کرده است. او گفته است شاید این زنها میان آنهایی که کارهای فهماندهی گذرانده شد اشتراک داشتند. عذرخواهی این نفران در حالی در شبکه های اجتماعی نشر شد که چند پیش مقامات یک دختر 18 ساله را برای پهن موادهای ضد اخلاقی 10 شبانه روز به حبس گرفتند. ده ها کاربر شبکه های اجتماعی از این اقدام مقامات طرفداری کردند، اما برخی فعالان شبکه های اجتماعی آن را نقض حقوق انسان نامیدند. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان پیشگویی کرده است که بریدن برف و هوای سرد در حدود تاجیکستان تا 9 دکبر ادامه میکند. کمیته حالت های فوق‌العاده از خطر آمدن ترما در راه دوشنبه خوجند هشدار داده از ساکنان خواسته است بی ضرورت به سفر نبرایند. در آغاز سردی ها ما از ساکنان منطقه های گوناگون تاجیکستان پرسیدیم که آمادگی آنها به زمستان و برف چگونه است و پاسخ آنها را یک جمع ببینیم.
سویت نیست، آلوی نیست، خیچ خیک نموخی خطم فهمی کمورا بینه چه قیمت های خرید کارن قینده مردینا باشی که با میسو کرد ندو خرد
خیش شگونه خدا سویت هست های خیلی با آولی های ما کمور میگریم با چکل آلوی
سویتون میمبرن هزم کرده نمیتونیم که و چی حالی زوره که گوی از مستونه که پس سر میریم اما لی و خشو میگم که همین ماهی دکبر یا نر فیورال هم قصدی قیمشیم که همین نمیدونیم که سراک نمینه اینجا میویم که در خونه شما میشینیم باره که بسته ما که بسته موچ که دولکونه میشینن همین مشکلی ما که در همین هست که یکم از مستون به حد پینه تاویل داره که
شلاغ جا هست ما همشن پیشکوی علیه کار میفرمیم اقید دست نیاز نداریم خیلی شب باشد در کار لیکن قریزانه با نیازی نیست کم تر هست ده اون درجه لیکن البته به سویت هم نمیشه
ذخیره خانگی همین مثال خانگی هیزون همین با چیزی خیلی میکنیم قطق ما پاک کردیم همین یک کلاو داریم
خیلی میدیم کمون خیلی میدیم اون دوانگی کمون خیلی سویت هم بریم کمون خیلی میدیم
اما ذخیره داریم چون چند کمون
یه مردک دارم پنسی هم میگیرم پنسی هم میگیریم کمون خریده الان میکنیم
اگه اون کم بودی نیست سولو این با بتر بود گذشت رفت که گم کم بودی نیسته همش تحت نظارت همش رحمه.
بیننده های عزیز، شما هم می توانید زیر این برنامه نظر خود را به ما نویسید. اعتراضگران در شهر اولان‌باتور پایتخت مغولستان 5 دکبر تلاش کردند که به بنای حکومت وارد شوند. آنها تحقیق فسادکاری ها و استعفای حکومت را طلب دارند. در این باره نشریه حزب حاکم مغولستان مانگولن اونن خبر داده است. اعتراض ها در اولان‌باتور 4 دکبر بعد رسانه شدن دوزی انگشت به مبلغ 12.9 میلیارد دلار آغاز شدند. تظاهرگران با طلب تحقیق دوزی منبع های طبیعی و پول های بودجه، افشا کردن نام قلابان و استعفای حکومت در خیابان مرکزی شهر جمع شدند. برخی از تجمعگران در دست پرچم ملی و لوحه های را با شعار دوزی مردم را بس کنید در دست داشتند. در سومین شهر بزرگترین مغولستان در خانیز آشکار کردن نام قلابان و مصادره اموال آنها را طلب کردند. تظاهرگران با شعار ضد دزدان متحد میشوند با کوچه ها برآمدند. رسانه ز اینتلی نیوز خبر داده است که وضع جوری در حکومت مغولستان 3 بار بررسی و نسبت به شرکت دولتی استخراج کننده انگشت اردنس توان تولگوی نظام مخصوص جوری کرده شده است. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی در جلسه 15 اسامبلی پارلمانی سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی در مسکو از وضع مرکب مرز تاجیکستان و افغانستان گفته است. او در این نشست که روز 5 دکبر در روسیه برگزار شد درباره اختلاف های صحبت کرده است که به گفته او برای رشد اکثر کشورها مشکل ایجاد میکند. برنامشته سمونه مجلس ملی رستم امام‌علی نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان همچون سرحدات جنوبی منطقه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مستحکم کرده شود. نگرانی مقامات تاجیکستان از وضع افغانستان بعد به قدرت رسیدن طالبان زیاد شد. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان به خوزاده همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 6 دکبر بخبر نمانیم.
ششمی دکبر سال 2006 پارلمان روسیه گفت برای تنظیم روند مهاجرت به این کشور کوتا یا معیار قبول به کار در کارخانه ها را جاری کرد. تاجیکستان که با روسیه نظام بی‌روابطی دارد یکی از این کشورها شد. سالهای مختلف کوتا کاری برای خارجی ها در حدود 2 میلیون نفر مقرر شد که صدها هزار جای کاری آن به تاجیکستان پیشکش شد. حامیان حقوق میگویند در اصل شمار کارجویان در روسیه از جمله از تاجیکستان 5 تا 7 برابر بیشتر از کوتا است. از این رو باز هم صفی زیادی مهاجران به طور یکه جای کار میشوند. 6 دکبر سال 2017 بر اساس اصلاح قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی در تاجیکستان تأسیس حزب های دینی منع شده، مسئولیت آموزش دینی تنها به نهادهای دولتی واگذار کرده شد. تغییرات مذکور در حالی بود که سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان تنها حزب دینی در آسیای مرکزی حزب نهضت اسلامی را با اتهام فعالیت های تروریستی منع کرد. خود این حزب تصمیم مقامات را ناعادلانه ارزیابی کرده گفته است. تصمیم بستن حزب بر اساس اتهامات بی‌پایه گرفته شده است. این تصمیم مورد انتقاد سازمان های بین‌المللی شد. بنابر معلومات تاریخ شناسان، ماه دکبر سال 1720 زمان فوت شاعر معروف فارس تاجیک میرزا عبدالقادر بیدل است که در هند زندگی و ایجاد کرده است. اولادهای او از سمرقند به هند کوچیدند. بیدل از آن روشنفکرانی بود که در مسائل فلسفی و عرفانی است تعلیمات مکتب و مذهب های گوناگون رایج در هند بهره برده آن را با افکار عرفانی مولانا و ابن عربی آمیزش داده است. محیط اعظم، عرفان، تلسم حیرت، چارونسور، دیوان و دیگر اثرهای او تا امروز رسیدند.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. گزارش های از این بیشتر رو در سامانه رادیو زودی با نشان www.azadi.org پیدا کنید. روزتون بخیر باشد.
خیلی زیمیستان من میگم خیلی ارزان شده، دو سه سمون ارزان شده.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامدن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را امروز 6 دکبر من زرنگزی نوروز شاه تقدیم شما میکنم. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین روز 6 دکبر گفت سربازان حمله های نوی نیروهای روسیه را در شرق این کشور رفع کردند. از طرف دیگر مهندسان اوکراینی سعی دارند خط و شبکه های برق را تعمیر و برقرار کنند که در نتیجه حمله های موشکی روسیه ویران شدند. حمله های موشکی سبب قطع نیروی برق در بسیاری از گوشه های اوکراین شد که هوا در آن سردتر می شود. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین گفت که سربازان روسیه حمله های بی‌امان به محله های شهر بهموت و افدیفکا در ولایت دنیتسک را ادامه دادند و با تانک و توپخانه تقریبا 20 محله را آتش باران کردند. مقامات اوکراین می گویند خطر حمله های روسیه به زیربنیادهای برقی باقی می ماند و به سبب تعمیر و ترمیم شبکه های آسیب دیده نیروی برق در قسمت های زیادی از این کشور قطع می شود. روز پیشتر از این روسیه با حمله های موشکی زیاد خانه و شبکه های زیادی را ویران کرد و مردم زیادی را از نیروی برق محروم نمود. ژنیشبک دکتر بویف وکیل پارلمان قرقیزستان لایحه تغییر و اضافه ها به قانون درباره کفالت های فعالیت پرزیدنت قرقیزستان و پرزیدنت های پیشین را تهیه کرده است. وکیل گفت با هدف استفاده عاقلانه مبلغ های بودجه و اموال دولتی پیشنهاد می شود که امتیازهای مادی پرزیدنت های پیشین کم کرده شوند. حالا پرزیدنت های پیشین در تمام طول زندگیشان با محافظان دولتی تأمین هستند، با آنها منزل دولتی، نقلیات دولتی، خدمات طبی دولتی داده می شود و نه کمتر از 75% معاش دوران پرزیدنتی را دریافت خواهند کرد. جامعه می داند که نه تنها پرزیدنت بلکه پیوندان و نزدیکانش حتی رانندهش ثروتمند شدند، گفت دکتر بویف و پیشنهاد دارد که همه کفالت های پرزیدنت های پیشین بکار و تنها نفقه در حجم 75% معاش دوران پرزیدنتی باقی مانده شود. این امتیاز ها را حالا تنها سورانبوی جیمبکف و روزا اوتونبای و دارند. جیمبکف در قرارگاه پرزیدنتی استقامت دارد و اوتونبای و قرارگاه پرزیدنتی را در سال 2021 ترک کرد. مکان زیستی 12 مهاجر تاجیک در شهر مسکو آتش گرفته است. حادثه نیز فیروزی 5 دکبر در محله به نام پوشکینی پایتخت روسیه رخ داد. یک تن از مهاجران که نخواست نامش ذکر شود با ارسال ویدیو به رادیو آزادی گفت که لباس و دیگر اشیای روزگارشان در این سوختار نابود شد ولی خودشان آسیب ندیدند. او گفت که لحظه سوختار آنها در کار بودند و نمیدونند که آتش سوزی در منزل آنها از چی سر زده است. ماموران اداره سوختار خاموشکنی به مهاجران گفتند که سوختار در پی کنده شدن سیمی برق و افتادن آن به بم بینا سر زده است. مهاجران تاجیک در مسکو در یک ساختمان کار و همه در یک منزل دو طبقه زندگی میکردند. شب 21 سپتامبر امسال در ناحیه بلایارسکی روسیه مردی مهاجر با همسر و 4 فرزندش در سوختار آسیب دیدند. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. بسیاری از آنها در جایهای زندگی دارند که بخطر و برای زندگی امن نیست. در اکثر حالات مقامات روسیه خود مهاجران را گناهکار میکنند که قاعده های سیدی سوختار را رعایت نمیکنند. مهاجران میگویند مقامات و کارفرما مایونی روس برایشان شرایطی درستی کار و زندگی را فراهم نمی آورند. یکی از نزدیکان دیگری طالب ایونبکوف فرمانده سابق و از افراد بانفوذ در بدخشان را بازداشت کردند. واکنش مقامات به این خبر هنوز دسترس نیست. قربان جان ایونبکوف 33 ساله برادرزاده طالب ایونبکوف را روز 1 دکبر در مرز روسیه با اوکراین دستگیر نموده به تاجیکستان سرداد کردند. در این باره نزدیکان ایونبکوف به رادیو آزادی خبر دادند. به گفته آنها قربان جان یک سال باز در روسیه قرار داشت. بعد تعقیب و بازداشت چند عضو این خانواده او بارها تلاش فرار عبوری مرزی روسیه رو کرده بود اما موفق نشد. نزدیکانش گفتند قربان جان ایونبکوف الکای در دوشنبه قرار دارد اما معلوم نیست که در کجا نگهداری می شود. اما بنا به اطلاع منابع دیگر قربان جان ایونبکوف هنوز به تاجیکستان سرداد نشده است. بعد حادثه های خروخ چند نفر از پیوندان طالب ایونبکوف دستگیر و به سالهای طولانی روانه زندان شدند. خود طالب ایونبکوف و پسر کلونی او غلام علی عبدالرحمنوف حکم ابد گرفتند. او روز 11 ایون امسال در خروخ دستگیر شد. مقامات ایونبکوف را با جنایت های وزنین مثل کشتار، اوباشی، غارتگری، قاچاق مواد مخدر، سلاح و برانگیختن کینه و عداوت عیبدار کردند. علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر معروف و نهی منکر در ایران گفته است که مسئولیت این نهاد برای نظارت به حجاب پوشی به پایان رسید، ولی نظارت اجرای قاعده های حجاب پوشی با شیوه های دیگر صورت خواهد گرفت. در ایران بر اساس قانون پوشیدن حجاب حتمی است. علی خان محمدی در یک مصاحبه روز 5 دکبر گفته است نهادهای گوناگون ایران راههای نظارت مناسب عفت و حجاب را بررسی میکنند. علی خان محمدی افزوده است برای ما باید قانونهای شریعت باشد و عین زمان مردم باید قانون را رعایت کنند تا فضای مصالحت آمیز حکم فرما باشد. مصاحبه علی خان محمدی در وبسایت خبری انتخاب چاپ شده است. سخنگوی ستاد امر معروف و نهی منکر در ایران شرح نداده است که نظارت بر حجاب پوشی چگونه صورت میگیرد. تظاهرات مردمی در ایران که از ماه سپتامبر ادامه دارد محض به سبب حجاب شروع شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک فعال مخالف حکومت تاجیکستان ادعا دارد که مقامات تاجیک برایش شرط گذاشتند که اگر از فعالیت‌هایش دست نکشد به برادرش اجازه برگزاری توی عروسی را نخواهند داد. بهروز تقایزاده عضو گروهی 24 که در یوتیوب برنامه صدای مردم را برندگی میکند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات ناحیه رودکه اجازه ندادند که برادرش مراسم تویش را برگزار کند. نزدیکانش به او گفتند اگر از فعالیت‌هایش دست نکشد به آنها اجازه برگزاری جشن را نمیدهند. خودش این کار مقامات را خلاف قانون نامید. مقامات هنوز این را شرح ندادند. بهروز تقایزاده 3 است در شبکه‌های اجتماعی فعالیت مقامات تاجیک را تنقید می‌کنند. نسبت به او به اتهام افراط‌گرایی پرونده باز کردند. بهروز تقایزاده روز 5 دکبر در یک نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت پدر و مادرش را کمیته امنیت ملی برای صحبت دعوت کرد، اما بعداً آنها را قبول نکردند. خانواده او برای توی عروسی برادری او که قرار بود روز 11 دکبر برگزار شود آمادگی می‌دیدند. ولی بهروز تقایزاده می گوید وقتی پدر و مادرش برای دریافت اجازتنامه اداره تنظیم و انعنه به جماعت راحتی ناحیه رودکی رفتند، آنجا برایشان گفتند که کمیته امنیت ملی حق برگزار کردن معرکه عروسی را نداده است. آنها گفتند که پسرش بهروز از برنامه صدای مردم دست کشد و عذر خواهی کند، آنگاه به گذرانیدن توی اجازت خواهند داد.
ولی از 3 قبل از خود مقامات، از خود جماعت منطقه تماس گرفتن، گفتن که معلم شما حقی گذراندن این محفیل دارین، فرزندتون میتونین خب توی عروسی دامادی بکنین. همین سبب شد که خب فامیلی رفتن یک جا نشستن صحبت کردن و میخواستن که روز 11 دکبر این جشن این توی خرسندی را بگذرونن. ولی هفته گذشته روز شنبه وقتی میروند نزدی جماعت که شما برای ما گفتین اجازت دارین، برای ما هم اجازت ها بودین تا ما توی بگذارونیم، خب از آن طرف پیغام است که شما حقی گذاروندن این معرکه رو ندارید، از بالا است فرمان. خب بالا دیگر برای پدری من معلوم بود که بالا گجا است، البته کمیته امنیت است، و خاطری که شاید از همو جای کارش دیده زیادتر شاید به امنیت رفته باشه.
بهروز تقایزاده در نوار ویدیویی میگوید من در موقع خود پایدارم و میدانم که روز پدر و مادرم میفهمند که من موقع درست را انتخاب کردم. بارها در گذشته سازمانهای حامی حقوق از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و فشار به خویشاوندان فعالان مخالفان را خاتمه دهد. عین زمان از اتحاد اروپا هم دعوت شده است که آنهایی را که مخالفان را اذیت و آزار میدهند تحت تحریم قرار بدهند. در بیانیه مشترک کمیته نروژی هلسینکی و انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی که روز 13 دکبر نشر شده آمده است، مقامات تاجیکستان پیوسته از اعضای خانواده های فعالان مخالفان مقیم خارجه نقار میگیرند و به این وسیله میخوان مخالفان و منتقدانشان را خاموش کنند. دیدبان حقوق بشر از خانه آزادی که در نیویورک قرارگاه دارند روز 27 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت حکومت باید انتقام جویی از خویشاوندان دیگراندیشان را بس کند. آنها گفتند دعوت خویشاوندان مخالفان به اداره های امنیتی انتقام جویی برای انتقاد آنها از محدود کردن آزادی های بنیادی در تاجیکستان است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
بیش از 120 مهاجر تاجیک که برای کار در شهر ماریوپلی از جانب روسیه غصب شده جلب شدند میگویند کارفرمایان فریبشان دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مهاجران تاجیک که برخی 5-6 ماه پیش و گروه دیگر یک ماه قبل از روسیه برای کار در ماریوپل شهری از سوی روسیه غصب شده اوکراین جلب شدند میگویند معاشی که برایشان وعده شده بود پرداخت نشده است. مهاجران میگویند آنها را با وعده پول خوب به این منطقه آوردند و قرار بود هر ماه 120 هزار روبل معاش بگیرند، اما حالا کارفرمایان با آنها تا 60-70 هزار روبل میدادند که به گفته مهاجران هیچ فرقی از کار در داخل روسیه ندارد. سنت الله مهاجری 20 ساله تاجیک روزی 5 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه پیش به ماریوپل آمد و وضعشان چندان خوب نیست.
اینا مردم در شهر ماریوپل اوکراینا اومگین پول ندادیسیان ابیشت کده 120 هزار اویلک سیوان خوردن.
این مهاجر تاجیک گفت حالا راهی بیرون رفتن از ماریوپل را جستجو دارد، میخواهد با دست دادن امکان آنجا را ترک کند. عیسی مهاجر دیگر 5 ماه باز در ماریوپل کار میکند ولی میگوید باری هم معاشش را سری وقت نگرفته است. عیسی میگوید آنها با کمک افراد الهیده به ماریوپل آورده شدند. تلاش ما برای پیدا کردن این نظری آنهایی که مهاجران را به کار جلب کردن نتیجه نداد. اما این باری اول نیست که مهاجران تاجیک از پرداخت نشدنی حق مزدشان در ماریوپل شکایت میکنند. در نیمه‌ای اخیر چندین مهاجر با مراجعت به رادیو آزادی و ارسال عکس و نوار از شرایط کار و نپرداختن پول کارشان شکایت کردند. روز 20 نوامبر هم چند نفر از مهاجران تاجیک از ماریوپل زنگ زده گفتند کارفرما آنها را فریب داده است. در ماه‌های اخیر چند شرکت روسی اعلان کردند که برای برقرار کردن خرابه‌ها در شهر اشغال شده ماریوپل کارگر می‌جویند. بعضی از این شرکت‌ها ده‌ها مهاجر تاجیک را با وعده پول خوب به این منطقه بردند. مهاجران در این شهر بناهای قسمان یا پورا ویران شده را ترمیم و بازسازی می‌کنند. ظاهراً دعوت‌ها برای کار به این منطقه حالا بیشتر شدند. برخی از مهاجران با امید دریافت پول خوب این دعوت را قبول کرده و رفتند. برخی دیگر از ترس مجازات شدن از سفر به این منطقه غصب شده خودداری کردند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند حالا یک سوال اصلی که از مهاجران میگیرد این است که آیا رفتن برای کار در این منطقه اشغال شده اوکراین از سوی روسیه جنایت است یا نه. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید سفر و کار مهاجران در ماریوپل مخالف به قانونهای بین المللی است.
این کاری آنها، کاری مهاجران در این محل بر ضد قانون های بین المللی است. یعنی که موافق قانون های بین المللی آنها در جای قرار دارند که اجازت حق ورود ندارند به اجازت دولت اوکراین. چون که این زمین اوکراین حساب کرده می شود و برای این جوابگاری دارد و در صورتی که اگر که در آنجا آنها اسیر گرفته شوند حتما موافق قانون های اوکراین و بین المللی با جوابگاری کشیده میشوند. آنها به مثل سربازان یعنی که اسیر حساب نمیشوند.
سفارت تاجیکستان در روسیه پیشتر هشدار داده بود که مهاجران به منطقه‌های خطرناک سفر نکنند. اوکراین از سفر به ماریوپل را مرزشکنی می‌داند که بر اساس قانون‌های این کشور جزا دارد. روسیه از هوا و زمین 3 ماه این شهری بندری اوکراین را مشکباران کرده بود. اولی تابستان امسال پس از درگیری‌های سخت مسکو شهری بندری ماریوپل را غصب کرد و حالا تلاش دارد با استفاده از نیروی مهاجران بناهای خراب شده را بازسازی کند. مهاجرانی که میگویند فریب خوردند و از رفتن به این منطقه پشیمانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تیم‌های ملی خورواتیا و برزیلیا با چورک فینال جام جهانی در قطر راه یافتند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در ویتنام اشتراک خواهد کرد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. 5 دکبر دو بازی دوره هشتک نهایی قهرمانی فوتبال جهان در قطر برگزار شد. دسته های منتخب ژاپن و خرواتیا بازی پرشدت انجام داده به نخستین زمان اضافه در این مسابقات رسیدند، اما در آنجا هم غالب معین نشد. حساب مساوی 1-1 تغییر نیافت، بنابراین سلسله پنالتی تعیین گردید. معلوم شد که عصب خروات ها مستحکم تر و مهارتشان در زدن توپ از جریمه 11 متری خوب تر است. از این رو آنها با حساب 3-1 غالب آمده پیش رفتند. باز یک تیم قاره آسیا کره جنوبی با منتخب برزیلیا واخورد. این دسته نیز از حق ادامه مبارزه در چهاریک فینال محروم گشت. برزیلی ها در نیمه اول رقیب را گلباران کرده بعد تنفس آرام شدند. کوریایی ها به 4 گل برزیلی ها توانستند تنها با 1 گل پاسخ بدهند. این شکست خرابی آور راه تیم کره را به دور چهاریک نهایی بست. ضمناً منتخب کره جنوبی آخرین دسته از قاره آسیا بود که از حق شرکت در چهاریک فینال مسابقات محروم شد. همکنون منتخب خورواتیا با تیم برزیلیا در چهاریک فینال مسابقات 9 دکبر بازی میکند. یادآور میشوم قبلا به دوری بعدی دسته های منتخب نیدرلند و ارجنتینا که اولین جفت چهاریک فینالی را تشکیل دادند راحت گرفتند. در دوره چهاریک نهایی نیدرلند با ارجنتینا 9 دکبر و فرانسه با انگلیا 10 دکبر بازی خواهند کرد. امانشاه سعادت سایرف مربی فوتبال ضمن صحبت با رادیوی آزادی درباره ستاره هایی که در جام جهانی در قطر در ترکیب تیم های خود بازی میکنند چنین گفت:
ببینید که هر یک دسته برای خودش لیدر را دارد. بسیاری از متخصصین یا که مخلصان گفتند که در این جام جهان باز ما ستاره های نو را میبینیم، یعنی از میسی و از رونالدو دیده خوبتر و بهتر را میبینیم، لیکن بازی ها نشان میدهند که رول اساسی که دسته را به پیش میبرند باز همون ستاره ها، باز همون میسی و باز همون رونالدو، باز همون مبپه و باز همون لواندوفسکی پیش برده. با فکر من که آنها در همین جام جهانی که الان گذشته ایستاده است رول کلان را بازی دادند.
مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا در مسابقه بین المللی که از 6 تا 12 ژانویه سال آینده در ویتنام برگزار می شود شرکت می ورزد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رقیبان فوتبال بازان جوانی تاجیک در این مسابقه دسته های منتخب جوانان ویتنام، تایلند و مالایزی می باشند. ضمناً منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر می گردد، در گروه سی با دسته های اردن، عمان و کره جنوبی بازی خواهد کرد. بر اساس قرعه کشی 16 دسته اشتراک کننده مرحله نهایی به 4 گروه 4 دسته تقسیم شدند. از روی نتیجه گیری مرحله نهایی قهرمانی آسیا میان جوانان، 4 دسته بهترین به جام جهان که سال 2023 در اندونزی برگزار می شود راحت می گیرند.
صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سرد به صدایی، بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران،
مناظره های نمایندگان گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی، دو گروه مخالف دولت تاجیکستان، در برنامه هایشون در شبکه های اجتماعی اختلافات نظر بین آنها را هویدا کرده است. یکی میگوید طرفدار نظام لیبرالی دموکراتی در جامعه است که به حق هر یک عضو جامعه احترام میگذارد، و دیگری در لباس اسلام طرفدار دموکراتیا که رأی اکثریت را مهمتر میشمارد و میتواند ارادی آنها را به سر اقلیت بار کند. آیا این مخالفت ها واقعی هستند و یا دو طرف که اندیشه های نزدیک دارند وانمود می سازند که اختلاف دارند؟
صحبت گپی آزاد این نوبت در همین باره است و مهمانان برنامه باباجان قیوموف از جانب حزب نهضت اسلامی و محمد صابر عبدالقهار نماینده گروه 24 هستند. سلام بر شما و بینندگان گرامی، برنامه را با احترام به یکدیگر شروع میکنیم. ما آیین‌نامه های شما را دیدیم و یکی از اختلافات اصولی گروه 24 و حزب نهضت در ارزش هایی است که شما طرفدارش هستید. گروه 24 طرفدار نظام دنیوی و حزب نهضت طرفدار ارزش های اسلامی در جامعه است. همین طور نه بابا جان، در آغاز از شما شروع میکنیم. مرحبا.
البته من فکر میکنم که با سلام عرض میکنم خدمت شما میرزا نبی و محمد صابر مهمون برنامه، همچنین بینندگان محترم. اما در ابتدا باید عرض کنم که هیچ اختلاف اصولی در اینجا من نمیبینم، چون که گروه 24 هم به ارزش های اسلامی احترام قائل است و اون را احترام میکند و نهضت اسلامی تاجیکستان هم بارها اعلام کرده است که طرفدار یک نظامی دموکراتی و حقوق بنیاد است و این هیچ اختلاف اصولی در اینجا بین نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 تقریبا من نمیبینم.
پس اینکه هیچ رابطه بین دو سازمان نیست، این از کجا منشأ میگیرد؟
این طبیعی است. در بسیاری از سازمان ها گروه ها اگر شما دیده باشید بسیاری فعالیت های میکنند با اهداف مشترک، با برنامه های مختلف میتونند سازمان ها و گروه ها یک هدف رو دنبال کنند، ولی برنامه های مختلف داشته باشند، راه های مختلف رو پیش بگیرند و بیشتر اینجا میتواند اختلاف سلایق باشد، اختلاف سلیقه ها باشد تا اختلاف نظر به اصطلاح اصولی.
تشکر. محمد صابر، نظر شما چی است؟ شما به حرفای بابا جان راضی هستی؟
چیزی که برادر در اینجا قید کردن اختلاف نظرها هست، اما نظری حرکت سیاسی گروه 24 و آینده تاجیکستان رو دیگر چی خیل میبیند این است که باید یک دولتی دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی که در روی کاغذ نباشد، یعنی اصلی، هر چیزی که انسان او را سرقانونی که در تاجیکستان هست و البته که این سرقانون هم باید عوض شود و سرقانونی که انتخاب می شود، سرقانونی که رأی مردم می شود، باید آزادی انسان در سطح اول باشد. این است. و اختلاف نظر در هر گروه ها، حرکت ها هست، اما اینها می توانند با هم بیاین، با یک بینشینن، با هم بیاین صحبت بکنن و یک حرکتی را برای وقتی معین، برای به هدف رسیدن یک جو شوند.
یک فرقی که ما در آیین‌نامه شما پیدا کردیم این است که با حزب نهضت اسلامی فقط مسلمانان شامل شده می توانند و با گروه بسیار هر کس که خواست، نه واسه از دین و مذهب، چه مسیحی، چه مسلمانان و یا هر کس دیگر. آیا هیچ وقت سر این مسئله بین هم صحبت داشتید؟
نه، هرچند که این آیین‌نامه خود این حرکت است، خود این حزب است و اینها تعیین میکنن و اینها تصمیم میگیرن. ما در باره آیین‌نامه اینو صحبت نکردیم و مشکلی ما با آیین‌نامه اینو نیست و هر یک نفری که داخل این حزب که حرکت می شود انتخاب در اختیار اوست، اما ما کسی را محدود نمی کنیم و سر راه کسی نمی شیم. مهم که او شهروند تاجیکستان باشد و او همچو شهروند این حق دارد که در حرکت سیاسی گروه بسیار داخل شود و این حقوقی را دارد که روزی که بخواهد رسما از او خارج شود.
محترم بابا جان قیوم، شما وابسته به همین سوالی که حال من مطرح کردم چی نظر دارید؟
البته من یک چیز را باید ذکر کرد. ما همه می دانیم که آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از زمانی گذشته تا امروز وجود دارد و هر یک سازمان، هر یک آیین‌نامه، هر یک برنامه می تواند با مرور زمان تحول پیدا کند. این سیر تکاملی است که هر یک سازمان می پیماید و و می تواند آینامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم مورد بازنگری قرار بگیرد که در گذشته در داخل کشور روی این بحث ها بود، ولی متاسفانه مشغله های دیگر، فشار ها و مشغولیت های سیاسی دیگر نگذاشت که نهضت اسلامی تاجیکستان به بررسی بازنگری آینامه بپردازد. ولی در عموم اگر یک بار به نگاه کنیم، اکثریت کل کشور را مسلمانان تشکیل میدهند و حتی نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور هم بر این موضوع توجه کرده بود و این را ما خودمون هم احساس کردیم، واقعا در نهضت این احساس شده است و در آینده احتمال دارد که مثلا این آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مورد بازنگری قرار بگیرد و هیچ چیز دوگما نیست.
ما سخنرانی های نمایندگان شما، برنامه های طرفداران و اعضای شما را در شبکه اجتماعی دیدیم و چنین به نظر می رسد که زیاد اختلافات نظری بین شما وجود ندارد، فقط بحث سری ارزش های اسلامی به مثل حجاب و ریش است. شما به این راضی بوده میتونید بابا جان؟ مرحمه.
البته من به این راضی بوده نمیتوانم. اختلاف ما با گروه 24 تقریبا اختلافی اصولی نیست، حتی گروه 24 هم مخالف سطح حجاب یا ریش نیست، اونها طرفدار آزاد بودن این ارزش ها هستند و ما هم همچنین. ما هم نمیخوایم که حجاب یا اینکه ریش بالای مردم تحمیل شود و یا اینکه با این محدود شود در جامعه از طرف نهاده، و مطمئنم که هر یک نیروی سازنده و سالم فکر و روشن فکر جامعه به همین نکته تاکید میکند و به همین باور است. و این من فکر نمیکنم که در این مسئله ما با گروه 24 اختلاف داشته باشیم.
تشکر زیاد. محمد صابر عبدالقهار، شما به همین سوالی که مطرح کردیم بابا جان پاسخ دادن چی نظر دارید؟ مرحمه.
خب ببینید، ما که یک دولتی، یک کشوری آزاد حقوق بنیاد میخواییم و در تلاش این هم هستیم و کوشش هم میکنیم. در آزاد بودن یعنی هر یک انسان میتواند که حزبی را، دینی را، حرکتی را، گروهی را انتخاب کند و پوشیدن سطر و حجاب ما بر ضد این هستیم و برعکس ما میخواییم که مردم آزاد باشند و مردم هر چیزی را که میخواهد دربر بکنه او را دربر بکنه. یعنی وظیفه حکومت، دولت این نیست که باید دنبال سر و لباس پوشیدن شهروندان شود. حکومت باید بالای زندگی مردم برای تأمین کردن زندگی ارزنده اونها باشد، نه اینکه دنبال امروز میبینیم که هر یک نفر ریش دارد، دنبال ریش میشود. مگر ما دیگر مشکلی ها نداریم؟
ببینید، مخالفان شما میگویند اگر گروه 24 و نهضت سر قدرت آیند یک نظام اسلامی بنیاد خواهند کرد و شعارهای دموکراتی یک فریب نظر است. با این چه میگوید شما؟
خب ببینید، مردم ما و نفرهایی که این سخن را میگن، البته که اونها نظری خودشان میگن، اما ما جوابگو در سخنهای خود، در رفتار خود، در سیاست خود هستیم، نه در او صحبتهای سخنهایی که بعضی نفرها این سخنهای ما را که سیاست ما را تصویر میکنند.
از یک کاربری به ما سوال داده است که به همین صحبت این سوال مطرح کنیم. من عیناً اون رو میخوانم، بعد پاسخ هر دوی شما رو میخوام بپرسم که این میگوید که برخی از تلگران به این باور هستند که هر دو سازمان، هم حزب نهضت اسلامی و هم گروه 24، 7-8 ساله که در خارج کشور هستند فعالیتی روشن ندارند، اما در داخل کشور نام این دو سازمان یک وسیله متهم کردن و به زندان انداختن مردم از طرف مقامات حکومتی شده است. از جمله مثال میارن که دلیری امام علی، حتی ژورنالیست ها دلیری امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ، عبدالستار برای همکاری با حزب نهضت و گروه 24 روانه، یعنی پشت پنجره انداخته شدند. شما در رابطه به این مسئله چی احساس مسئولیت میکنید؟
تا زمانی که نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع نبود، همه همین ژورنالیستان و دیگر سازمان ها و دیگر گروه ها رو به چی نسبت میدادن؟ با اتهام چی زندانی میکردن؟ با اتهام سلفی، تحریری، نمیدونم جماعت تبلیغ یا دیگر دیگر. و حالا این همون اتهام رو به اونها میزنن به نام نهضت و یا گروه 24، در حالی که اگر نهضت و گروه 24 هم امروز وجود نداشته باشن اونها رو باز به یک چیز دیگر اتهام میزنن.
تشکر محمد صابر.
برای حکومت که همیشه از اون استفاده کرده است و در آینده هم استفاده خواهد کرد.
بله تشکر محمد صابر عبدالقاهر، نظر شما به این سوال چی است؟
خب هر چی که تعلق دارد به مردمی که امروز از طرف حکومت زندانی می شوند و فعالیت حرکت سیاسی گروه 24، ببینید کسی که امروز به نظر نمی گیرد که حرکت سیاسی گروه 24 بیرون از کشور کاری نکرده است و این سبب می شود که نفرهای به گروه 24 گناهگار شده اینا زندان می شوند. ببینید از روزی که حرکت سیاسی گروه 24 روی صحنه آمد به مردم چی را آموخت؟ یعنی واژه همی کلمه دیکتاتور در سیاست تاجیکستان نبود. او خودکامگی، یعنی گفتن سخن حق، و هر نفری که از حکومت جنایت میکرد فاش کردن جنایت ها، مردم را دعوت کردن به ارزش های دینی، ملی، انسانی خود و گفتن حقیقت، و فرق ندارد برای حکومت که این سخن از زبانی حرکت سیاسی گروه 24 می براید یا که از نفرانی که یک شهروند عادی هستند یا که کسی که ژورنالیست است یا که فعال جامعه شهروندی است یا که از کدام حزبی است، عموما این حکومت مبارزه بر ضد حقیقت، بر ضد راست گفتن میکنند. هر کسی راست میگوید، خطایی نارو میگوید، اون دشمن است و تشکر. وقتی بالای اون دیگر جنایت نمیان اینا را به ماده 307 گناهگار میکنن یا به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا به گروه 24 پشت پنجره را بون میکنن.
تشکر. و بینندگان عزیز، اینجا میخوام یادآور شوم که گروه 24 و حزب نهضت اسلامی را دادگاه عالی تاجیکستان گروه های افرادگرا و تروریستی اعلان کرده است. هرچند هر دو سازمان میگن نه افرادگرا هستند و نه تروریستی و حکومت با همین بهانه آنها را، یعنی مخالفانش را، از صحنه سیاسی دور کرده است. و حالا به این سوال برمیگردیم. چند سیاستمدار و تلگری که ما با آنها صحبت کردیم گفتند که در واقع اختلاف بین شما نمیبینند و گویا شما وانمود میکنید که اختلافات نظری بین شما وجود دارد.
خب این نظری کارشناسان است. البته ما با سازمان گروه 24 هیچ اختلاف اصولی نداریم، ولی اختلاف نظرها وجود دارند و این طبیعی است. و اگر دقت کرده باشید حتی اختلاف نظرها بین خودی اعضاهای یک سازمان میتوانند وجود داشته باشند و این یک طبیعتی یک حرکت سیاسی یا یک چند حرکت سیاسی و فعالیت سیاسی است. اگر
تشکر. ببینید در همین جا میخوام این سوال رو مطرح کنم که خیلی مهم است. چند سال پیش زمانی که پیمان ملی تاجیکستان، یعنی چند سال پیش ائتلاف سازمان‌های مخالف حکومت تأسیس یافت، گروه 24 به آن نپیوست و حتی اعتراض کرد. به این مسئله چی میگویید؟
این طبیعی است، حق گروه 24 است و هیچ جای نگرانی هم ندارد. هر سازمان یا گروه میتواند از یک اتحاد یا یک روند ائتلاف بشود و میتواند نشود و میتوانند با هم در یک سمت حرکت کنند، میتوانند علاهیده حرکت کنند. این یک واقعیت هایی هست که فعالیت یک فعالیت سیاسی اون را در بر میگیرد و در هر یک فعالیت سیاسی وجود دارد و این از نگاهی من یک مسئله بسیار واهمه و این نیست، بلکه یک مسئله طبیعی است که گروه 24 انتخاب کرد که وارد پیمان ملی نشود و امروز فعالیت دارد و ما هم با این هیچ مشکلی نداریم و اصلا
تشکر.
با گروه 24 در این مسئله هیچ برخورد یا اینکه چیزی خاصی هم وجود نداشته است.
تشکر. محمد صابر عبدالقاهر، شما چی میگویید؟ میخواستم اول در رابطه با این مسئله نظر شما رو هم فهمیم.
در حقیقت چیلی که بعضی نفرهای را تصویر میکنن که یکان مشکلی جدی بین حرکت سیاسی گروه 24 و نهضت اسلامی تاجیکستان است، نه این طور نیست، بلی هست بعضی نگاه های از نگاه سیاسی که ما این را قبول نداریم و این طبیعی است و از همه مهم این است که حرکت سیاسی گروه 24 هیچگاه و در یگان وقت در تگی چتری یا که در برنامه یگان حزب حرکت داخل نمی شود و به برنامه کسی هم کار نمی کند.
سببش چی است؟ این چی سبب دارد؟ میتونید علت اینا بگویید؟
خب حرکت سیاسی گروه 24 یک حرکت از خود یک مکتب ساخت است و در سیاست تاجیکستان در صحنه تاجیکستان بسیار چیزای نوآوری هم کرده است و برنامه های خود را دارد و باز من تکرار میکنم که ما آمادگی همکاری با تمام جامعه سالم تاجیکستان هستیم و نه اینکه در تگی چتری کسی داخل شویم و با برنامه های اونها فعالیت کنیم.
یعنی شما یعنی شما گفتن میخواهید که زیر چتر حزب نهضت رفتنی نیستید، با برنامه خاص خودتون میخواهید عمل کنید، همه خیل؟
بله درست، ما آماده همکاری با تمام قشر جامعه هستیم، چی نهضت اسلامی باشد، چی نفرانی که از داخل تاجیکستان باشند، چی از خارج باشند، ما آماده هستیم. اما هر یک تصمیمی که ما میگیریم و با کدام گروهی که میپیوندیم باید که اینها آموخته شوند، تحلیل کرده شوند و بعد همکاری شروع شود.
البته این حق طبیعی هر سازمان است و ما نهضت اسلامی تاجیکستان بارها اعلان کرده است که با همه سازمان ها، با همه نیروهای سازنده ای که برای آزادی و آبادی تاجیکستان مبارزه میبرند آماده همکاری هست و هیچ وقت ما در هیچ گروهی را استثنا نکردیم و نمیکنیم برای مبارزه. و در همین جا شاید که بعضی اختلاف های نظری که میگویم همین جا باشد و این طبیعی است که الان محمد صابر هم اعلان کردن، بیان داشتن که زیر چتر هیچ گروهی نمیروند و آماده همکاری هستند. ما اگر برای نهضت اسلامی تاجیکستان فقط به خاطر اون اعلان کرده است از قبل که ما آماده همکاری با همه نیروها هستیم و با همه گروه ها هستیم، به خاطر اگر منفعت ملت و منفعت کشور تقاضا میکند ما آماده هستیم با هر نیروی همکاری کنیم و حتی اگر این به نفع ملت و به نفع کشور ما باشد ما آماده ایم زیر چتر هر سازمان دیگری باشد که فقط به خاطر این منفعت ملت کار کند وارد شویم و برویم. شاید این یکی از نقطه های اختلاف نظر بین ما و سازمان گروه 24 باشد.
هم کاربران شبکه ها و هم ساکنان تاجیکستان سیاست مدارا در چنین یک سال را در میان میگذارند که چرا هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم گروه 24 در شبکه های اجتماعی سر و صداهای بلندی در میان میگذارند ولی کار عملی اونها، برنامه خاصی اونها که نشان دهد که اینا کار کرده و پیشرفت دارند ندارند، این به این چه میگوید شما بابا جان قیوم؟
خب البته شما شاید بهتر درک میکنید وضعیت رو در چنین شرایط، ولی در مسئله کارهای عملی اگر یک بار ما دقت کنیم کارهای عملی کمی هم صورت نگرفته است در این مدت. مثلا اگر شما دقت کرده باشید همین که به سازمان ملل پرونده زیاده از چندین 15 زندانی سیاسی فرستاده شد و سازمان ملل طلب کرد که اونها از زندان آزاد کرده شوند و برای خط بعضی با بعضی روی خط ها وارد کردن بعضی مقامات تاجیکستان علاقه کار شده ایستاده است، با یا اینکه با درباره بعضی سانکسیه ها با مقامات درباره حکومت تاجیکستان علاقه کار شده ایستاده است و اینها را نمی شود که همه این را شاید رسانه‌ای کرد، ولی واقعا هم فعالیت های جدی صورت گرفته ایستاده است و در آینده مطمئنم که نتیجه خود را خواهند داد و ملت عزیز و مردم شریف کشورمان نتیجه آن را شاهد خواهند بود.
تشکر. محمد صابر عبدالقهار، شما به این سوال چه نظر دارید؟ گروه 24 چیکار میکنه؟
البته که هر یک نفر، هر یک کارشناس نظری خود را دارد، اما اگر ما خوب اهمیت بدیم بعد از اونی که حرکت سیاسی گروه 24 و مردمی که مخالف بودن از تاجیکستان بیرون شدن و در سازمان های در هر سازمان های حفظ حقوق باشه یا که با سازمان رو بیسه و دیگر ها باشن، حکومت تنها بود، هر چیزی که میخواست ایران میگفت و تمام، یعنی در تاجیکستان یگان مشکلی وجود ندارد، همه در یک بهشت زندگی دارند. اما بعد از آنی که حرکت های سیاسی واریدی این سازمان ها شدند و در حقیقت چهره این حکومت آشکار کردند و پس از این سازمان ملل متحد صداها بلند کرد برای ژورنالیست ها، برای زندانی های سیاسی، برای فشار آوردن بالای دیگر اندیشان و اینا فاش شدند. اینا مگر عملای نیستند که جامعه جهانی را آگاه کردیم از رژیم امروزکی کی است و بالای مردم خودش کدام عملا را انجام میدهد. اگر اینها عملها نباشند، اگر اینها نمیشتند، امروز مثل پیشتره رحمانوف ها کسی خودکامه نمیگو و کسی از رژیم امروزه در سازمان ها نمیگو که اینا همون رژیمی است که بالای ملت خودش دیگر اندیشه خودش فشار میاره. اگر اینا که رزولتت نباشن، اینا که نتیجه نباشن، من نمیدونم.
این اختلافات نظری که کمان بود که شما اشاره کردید در بارش گفتید رفت شده میتواند و اگر بله کی کدوم زمان با چی را مرحمت محمد صابر از شما شروع میکنید.
خب ببینید، ما چیز پیشتر گفتم آماده هستیم به تمامی قشنهای جامعه حزب ها حرکت ها همکاری کنیم و این به نفع ملت باشد. اما همکاری ما با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مشکلیه که ایجاد شد و دیگر راه نبود و جز آن که ما در رسانه خودی را اعلام بکنیم و هر یک چیزی که گفتیم در رسانه ما است و مشکلی های بودن که در بین نفرهای انگوشمار بودن و این اختلاف را انداختن و ما در رسانه خود اعلان کردیم. پس از آنی که رسما حزب نهضت اسلام با ما رسما جواب میدهد، چون که در اتیکای سیاسی همین است، وقتی که یک گروهی سیاسی یا که یک حزب یگان اعتراض میکنه، اگر این رسمی باشد باید جوابی رسمی بگیرد. بعد از آنی که ما جوابی رسمی میگیریم، باز مشورت میکنیم، باز تحلیل میکنیم.
بله.
و شاید که ما همکاری را همکاری باز
میگم. تشکر زیاد بابا جان، شما مرحمت نظری شما رو میخواستیم.
محمد صابر، راستی من دقیقا مطمئن متوجه نشدم که مربوط به کدام مسئله بود این مشکلی، ولی بعد از این برنامه حتما با محمد صابر در تماس میشویم و از پای صحبت در این باره و در این زمینه میشه و این مشکل فکر نمیکنم که این مشکل مشکلی بزرگ باشد. و البته نهضت اسلامی تاجیکستان پیشتر هم گفته است و حالا هم اعلام میکند که هیچ مشکلی ندارد برای همکاری و هر گونه همکاری که باشد با هر سازمان و گروه و هر نیروی سازنده که در کشور وجود دارد.
حالا بهتر است که از محمد صابر بپرسم که همین مشکلی که گفته چی است، از چی عبارت است؟ خیلی کوتاه.
سرزدن این مشکلی از کجا پیدا شد و بارها هم این برادر بودن و بارها هم صحبت ها هم در ترکیه در آفیس اینها کرده بودیم. کوشش های دخالت کردن در سیاست حرکت سیاسی گروهی 24 همین شد سبب. ما پیغام ها، ما واخوری ها کردیم با اعضایان نهضت اسلامی تاجیکستان و مشکلی ها را گفتیم. حتی یک سبت بود که در یک نشست یکی از اینها سبب اساسی راندن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیدایش گروه 24 گفتن، اگر در یاد باشد، و این فرزند محی‌الدین کبیری در اونجا حضور داشت و صدای اون نفر شنو و گفتن که این مشکلی هایی که هستن اینا را ما برطرف میکنیم و متاسفانه اینا برطرف نشدن. بعد از آنی که ما چند نفری را که از گروه 24 اینا را خارج کردیم، با اونها گفتوشین را کردن، او طرف یکی از گروه اساسی خواندن و در رسانه های حزب گفته می شد که گروه 24 علکی می توان گروه 12 و ما اعتراض کردیم و گفتیم. متاسفانه نمیدونم این سخن ها به راهبریت نرسیدن یا که به راهبریت رسیدن، راهبریت اینا را به جدی قبول نکرد و کار به جای رسید که ما دیگر راه ندیدیم و تصمیم ما میشد که قطعی روابط سیاسی به این حیز بکنیم.
تشکری زیاد و همینجا به پایان گپی آزاد میرسیم. مهمانان ما بابا جان قیوموف نماینده.
فقط یک خواهش اگر
اجازه مرحمت بدید. مرحمت
آخر برای صحبت
خیلی کوتاه. بله بله بفرمایید.
راستی هر نیروی سیاسی که وارد جامعه می شود در جامعه حضور دارد، طبیعی است که درباره او صحبت می شود، با اون درباره او گپ می زنند، درباره او و با این که محدود کنیم که ما درباره ما صحبت نکنید یا این نکنید یا اون نکنید، فکر میکنم که یکم خودمون رو محدود میکنیم ما.
و همینجا با پایان گپ آزاد میرسیم.
ما با هم صحبت خواهیم کرد و بله. در این باره گفتگو بله بله. خواهیم کرد.
تشکر زیاد و همینجا با پایان گپ آزاد میرسیم. مهمانان ما بابا جان قیوموف نماینده حزب ممنوع نهضت اسلامی و محمد صابر عبدالقهار از گروه 24 بودند. سپاس از حضور شما و سپاس بینندگان گرامی که تا این لحظه ما را همراهی کردند. در واقع دوستان عزیز، اگر شما هم پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمی در این باره بررسی شود و مهمانان که باشند زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتان فرستید. اگر خوشتان هم نآمد انگشت طرف پایان را کلیک کنید. نظر شما در بهتر و خوبتر شدن برنامه ها و صحبت ها کمک میکند. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش بردم. تا دیدار در برنامه های دیگر. خدا نگهدار شما.